من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقدمات حکمت بود، رسیدیم به مقدمه دوم که سه تقریب برای آن مطرح شده. تقریب اول تقریب صاحب کفایه بود که فرمود مقدمه دوم از مقدمات حکمت که منشأ اطلاق میشه انتفاع مقید متصل هست. تقریب دوم تقریب مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 377 هست که فرمودند باید مقید اعم از متصل و منفصل منتفی باشه تا اطلاق محقق باشد. که ما عرض کردیم حق با صاحب کفایه است و این تقریب مرحوم شیخ و محقق نائینی درست نیست، چون مستند ظهور اطلاقی ظهور حال متکلمه. اگر ظاهر حال متکلم این باشه که تمام اون چرا که در غرضش در رابطه با این حکم دخیل است با یک خطاب بیان میکنه، خب خطاب اکرم العالم رو مولا متوجه کرد و به مردم اعلام کرد، به مکلفین گفت یجب علیکم اکرام العالم. ظاهر حالش این است که اگر عادل بودن هم دخیل بود در وجوب اکرام عالم، آن را با همین خطاب می گفت. حال که با این خطاب نگفت، ظهور اطلاقی پیدا می کند در وجوب اکرام عالم مطلقا. میشه نتیجه این که انتفاع مقید متصل منشأ اطلاقه که صاحب کفایه میگه. و اگر ظاهر حال مولا اینه که با مجموع خطاباتش بیان بکند غرضش را، اصلا اطلاق شکل نمیگیره مگر اینکه مجموع خطابات مولا صادر بشه از مولا و ما در میان آنها مقیدی پیدا نکنیم، بعد بگیم خب اطلاق شکل گرفت، که در حقیقت این میشه اطلاق مقامی به قول آقای زنجانی. این که ما بگیم تا مولا گفت اکرم العالم و مقید متصلی نبود اطلاق شک گرفت، ولی بقاءً بعد از ورود مقید منفصل اطلاق منعدم می شود، این مطلب غیر معقولی هست. چون اطلاق یعنی ظهور. اگر ظاهر حال متکلم این هست که با یک خطاب تمام غرضش را میگوید، پس خطاب دیگر مهم نیست. همین خطاب اکرم العالم باید ببینیم مقید متصل دارد یا ندارد. و اگر ظاهر حالش این نیست که با یک خطاب تمام غرضش را بگوید، پس اصلاً با احتمال اینکه بعداً مقید منفصل بیاید اصلاً نمی شود بگوییم که اکرم العالم ظهور دارد در اطلاق. مجموع خطابات مولا را باید ببینیم در بین اینها مقید منفصلی پیدا نکنیم، مجموع این خطابات ظهور پیدا کند در اطلاق، که می شود اطلاق مقامی. و اون مشکلش اینه که ما اولا این خلاف مرتکز عقلا است که بگیم عقلا به مطلق عمل نمی کردن، سب می کردن، ببینن تا آخر مولا چه می کند، آیا خطاب مقید منفصلی صادر می کند یا نه. ثانیاً برای ما که محتمل است مقیدهای منفصل در بین راه ضایع شده و به ما نرسیده، ما چجور این اطلاق مقامی رو کشف کنیم؟ ولذا آقای زنجانی میگن باید متوسل به انسداد بشیم، زن به عدم ورود مقید منفصل پیدا کنیم تا بتوانیم به این خطاب مطلق عمل کنیم. خب جایی که خبر ضعیفی قائم بشود بر مقید منفصل، ما اونجا چه بکنیم؟ عمل نکنیم به خطاب مطلق به صرف وجود خبر ضعیف؟ شاید این خبر ضعیف از مولا صادر شده باشد. مرحومای خویی یک نحوی بیان کرد مطلب رو که از این مشکل خلاص بشه. گفت اطلاق منعقد میشه در خطاب تا مادامی که مقید منفصل به مکلف واصل نشه و رافع مقدمات حکمت وجود واقعی مقید منفصل نیست، وصول مقید منفصل است. این رو در مصباح الاصول بیان کردن. ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم آقا اگر اطلاق حکم عقل است به تنجیز و تعذیر، ما قبول داریم، ما این رو مشکلی نداریم، میگیم عدم مقید متصل در کنار خطاب مطلق موضوع است برای تنجیز و تعذیر عقلی و این منجزیت و معذریت استمرار دارد تا اون زمانی که مقید منفصل به نحو معتبر به ما برسد. مشکلی نداریم، اما اگر ما اطلاق رو ظهور بدانیم برای خطاب، که مبنای خود ایشان در دوره اصولیه بعد از مصباح الاصول یعنی در دوره محاضرات هست که صریحاً فرمودند در محاضرات جلد 5 صفحه 368 که مقید منفصل فرقش با مقید متصل این است که مقید متصل مانع از ظهور اطلاقی است مقید منفصل حجت است بر زیغ مراد جدی، بدون اینکه ظهور اطلاقی را مختل کند، که مطلب درستی هم هست. ولی دیگه با این مطلب نمیشه بگیم ما دفاع داریم میکنیم از نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری نظرش اینه که همونطور که مقید متصل حدوثاً مانع از اطلاق است، وصول مقید منفصل هم بقاءً مانع از اطلاق است. این رو نمیشه توجیه کرد مگر بگیم اطلاق حکم عقل است به منجزیت و معذریت و نه ظهور، و الا اگر اطلاق ظهور باشد، کما اینکه اطلاق واقعا ظهور است، ظهور خطاب است به نحو ظهور سکوتی که ما سکت عنه المولا لم یرده، این با انتفاع مقید متصل ظهور شکل میگیرد، ظهور پیدا می کند خطاب مطلق اکرم العالم، در این که مراد جدی مولا وجوب اکرام عالم است مطلقا، منتها با لا تکرم العالم الفاسق که منفصل آمد حجت اقوا پیدا می کنیم، بر این که این ظهور مطابق با واقع نیست و مراد جدی مولا واقعا مزیق است، اما ظهور خطاب اکرم العالم در کشف از مراد جدی هنوز هم به قوت خودش باقی است، ولذا اصلا معنا نداره ما بگیم مخصص منفصل وقتی واصل شد به یک مکلفی نسبت به او ظهور خطاب مطلق از بین می رود. ظهور خطاب نسبی نیست، این خطاب مولا یا کاشف است از تمام مراد او یا کاشف نیست. این که بگیم برای من که خطاب لا تکرم العالم الفاسق را می دانم و به من واصل شده است، این خطاب ظهور ندارد در کشف از تمام مراد، ظهور ندارد در این که اکرام مطلق عالم واجب است. اما برای شما که خطاب مقید منفصل واصل نشده است، این خطاب کاشف است از این که مراد مولا وجوب اکرام مطلق عالم است. اصلا این مطلب معقول نیست، ظهور خطاب امر نسبی نیست، به لحاظ جهل و علم مخاطب ظهور خطاب عوض نمی شود. مثل این میمونه، من به دو نفر گفتم اکرما العالم، یکیشون اطلاع دارد که من گفتم لا تکرما العالم الفاسق، ولی دیگری اطلاع ندارد. بگیم این اکرما العلماء دو ظهور دارد، یک ظهور برای این مخاطب اول که علم دارد به ورود مقید منفصل، و یک ظهور برای اون مخاطب دوم که علم ندارد به مقید منفصل یا حتی متصل. این معقول نیست، این حرف. خطاب ظهور دارد یعنی کاشف از، یعنی مولا در مقام تبیین مقصودش این را کاشف از مقصودش قرار داده است. علم و جهل مکلف چه نقشی دارد در آن؟
منفصل فرمودید که کاشفیت دیگه نداره عام، اما حجت هست. خب اینجا
در کجا؟
در اجمال مخصص منفصل فرمودید که دیگه عام کاشفیت نداره.
بنده از کردم
بله، ولیکن حجت هست، ولیکن حجت هست. اینجا هم
ما ببینید کلام در اینه که وقتی میگیم کاشف، یعنی کاشف نوعی، نه کاشف فعلی. این خطاب فی حد نفسه کاشف است، این خطاب اکرم العالم، یا شما اصلا بالاتر بردید اکرم کل عالم عام، کاشف است، یعنی ظاهر است فی حد نفسه، در این که مراد مولا وجوب اکرام هر عالمی است، حتی در علم به مقید منفصل کاشف بودن او مختل نمی شود، حجیت این کاشف نوعی مختل می شود،
احتمالی مختل
نمی شود. و الا باید شک در مقید منفصل هم بکنید، بگید شک در کاشف داریم، شک داریم که عام کاشف است یا کاشف نیست، این قابل گفتن نیست. احتمال تقریب سومی که برای مقدمه ثانیه ذکر شده او رو عرض کنم که اون هم به نظر ما درست نیست، و اون تقریب منتقل اصوله که میگن مقدمه ثانیه حکمت عدم المقید است تا زمانی که قبیح نباشد تأخیر بیان مقید منفصل. مولا گفت اکرم العالم غدن، تا فردا صبح وقت دارد که مقید منفصل را بگوید که لا تکرم العالم الفاسق، تأخیر بیان از وقت حاجت نمی شود، ولذا تا فردا صبح مقید اگر آمد اصلا مقدمات حکمت شکل نمیگیرد در اون خطاب مطلق. اگر مقید نیامد تا قبل از مضی وقت حاجت و عمل به مطلق، اون وقت دیگر قبیح است عقلاء تأخیر بیان از وقت حاجت، مقدمات حکمت شکل میگیره و ظهور اطلاقی منعقد میشه. ولذا تعبیر ایشان این هست که لا تنافی بین تأخیر البیان عن الخطاب و کونهی فی مقام البیان، شخصی در مقام بیان مرادش هست اما با خطابهای تدریجی، چه اشکالی دارد؟ هنوز که قبیح نشده از تأخیر بیان. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، و اگر این فرمایش تمام باشد، حتی ایشان که میگویند ما به ظهور سیاقی تمسک میکنیم در اطلاع، کاری به مقدمات حکمت نداریم، کارش مشکل میشود، چون همین ظهور سیاقی منعقد نمیشود. ظهور سیاقی یعنی ظهور حال متکلم، در این که در مقام بیان تمام مرادش هست. اگر ظهور حال متکلم این نباشد که با این خطاب واحد در مقام بیان تمام مرادش هست، به نظر خود صاحب منتقل اصول باید صبر کنیم ببینیم مقید منفصل قبل از مضی وقت حاجت به عمل به مطلق صادر می شود یا نمی شود. و اگر صادر بشود که خلاف ظهور سیاقی هم نیست، ولذا ایشان دچار مشکل میشن و چه میکنن با خطابات شرعیه‌ای که ما احتمال میدیم مقید منفصل قبل از مضی وقت حاجت به عمل به مطلق از امام صادر شده منتها به ما نرسیده. این همه کتابایی که میگن تلف شده، مدینة العلم صدوق، کتابهای ابن ابی عمر، فهرست شیخ طوسی رو نگاه کنید ببینید چقدر کتاب ذکر میکنه که امروز در دسترس ما نیست. شاید در بین اینها مقید منفصل قبل از وقت حاجت به عمل به مطلق صادر شده بوده، به ما نرسیده. ایشان چه میکنن؟ عمل نمیکنن به خطاب مطلق؟ اینکه انسداد باب فقه لازم میاد. مگر بگن ما قائل به انسدادیم که بحث دیگری است، ولی ما عرضمان این است که خلاف ظاهر عقلایی است این مطلب. عقلا احتجاج میکنن، چون غرض مرتبط رو به طور متعارف با خطاب واحد میگن. حتی اینی که مولا قبل از وقت حاجت مقید منفصل بگه خلاف طبع عقلایی است. بابا تو یک غرض داری، اکرام عالم عادل، این که بیای مثل گوشت قربانی اینو تیکه تیکه بکنی، یه جا بگی اکرم العالم، یه جا بگی بعد از مدتی لا تکرم العالم الفاسق، یک ساعت بعدش بگی لا تکرم العالم النحوی، سه ساعت بعدش بگی لا تکرم العالم الصرفی، اینا خلاف متعارف، خلاف طبع عقلاییه. ولذا عقلا احتجاج میکنن. حالا ممکنه شما بفرمایید که بله ما راجع به عقلاء متعارف این اشکال رو قبول داریم، شأن متعارف عقلاء همینه که با خطاب واحد تمام غرضشون رو بیان میکنن، ولذا مقید منفصل شک بکنن بعد الفصل بهش اعتنا نمیکنن، خبر ضعیفی بر مقید منفصل بیاد بهش اعتنا نمی کنن، میگن حجت نداریم بر تقیید، قانون به ما رسیده حجت بر تقییدش هم نداریم. اما چه بکنیم با مولای شرعی که منهجش را میدانیم که اعتماد بر مقیدهای منفصل است، حتی اعتماد بر مخصص های منفصل می کند، به نحوی که شایع شده است که ما من آمن الا وقت خاص، ما با همچون مولایی طرفیم که یک خطاب مطلقی می گوید مقیدهای متعددی به آن بعدن وارد می کند، واقعا عرف متحیر می شود راجع به این مولای شرعی که نکند این خطاب را هم که گفت فلیتوفوا بالبیت العتیق، شاید در مقام بیان نباشد اصل وجوب طواف را بگوید، اما این که طواف عرفاً صدق بکند شرط زائدی ندارد، شاید در مقام بیانش نباشد. کتب علیکم الصیام، شاید در مقام بیان نباشد که شرایط صیام چیست، بعدها بگوید، بعدها هم که گفت برخیش به ما رسید، برخیش هم ممکن است به ما نرسیده باشد. میگیم راجع به مولای شرعی دو تا مبنا هست، یک مبنا مبنای صاحب بحوثه، میگن شارع ما یک مقدار با متعارف بین عقلا اختلاف منهج داره، اما کف منهج عقلایی رو حفظ کرد. یعنی قرینه نداریم که مولا در مقام بیان تمام مرادش با خطاب واحد نیست، اما یک مقدار مقیدهای منفصلش بیشتر از عرف متعارف است، چون یک سری از این مقیدهای منفصل شاید مقید متصل بوده، راوی ذکر نکرده، راوی اشتباه کرده. خب اگر این مبنا رو بگیم، شارع مقدس از منهج عقلا خارج نیست، فقط یک مقدار مقید منفصل بیشتر هست در کلام شارع، منشأ لزوم فحص میشه. مبنای دوم مبنایی است که مرحوم آقای حائری در متن درر انتخاب کرد که نه، منهج شارع فرق کرده با منهج عقلا، زیاد اعتماد کرده به مقید منفصل. و و اگر این باشد ولی کار مشکل میشه، ما قبول داریم. و باید برای حجیت مطلقات در شرع دلیلی غیر از بناء عقلا پیدا کنه. اگر ثابت بشه که منهج شارع ما با منهج عقلا تفاوت شدید دارد، اختلاف شدید دارد، واقعا دیگه ما نمیتونیم به بناء عقلا تمسک کنیم. الان شما در ذهنتون تصور کنید یک مرجع تقلیدی میگه ما میخواهیم روش اهل بیت رو پیاده کنیم در سخنانمان، اونم روش اهل بیت، و هم معتقدیم که اعتماد زیاد بوده بر مقیدهای منفصل و تأخیر بیان از وقت حاجت هم داشتن لمصلحت کتقیت و نحوها، ما هم شرایطمون مثل شرایط ائمه است، میخواهیم همون کارو بکنیم. آقا خطاب مطلق رو به زید میگه، بعد از چند روز به هم خطاب مقید منفصل رو میگه، یا چه بسا به خود زید میگه. اصلا خطاباش در هم و بر هم شده. چند روز که بگذرد مردم این مولا، این فقیه را، این مرجع تقلید را کشف کنن منهجش با منهج متعارف مختلف است، اصلا دیگه میگن آقا ول کن، بگذار کنار، بریم سراغ یک مرجع دیگر. حالا این آقا علمش بیشتره، خب ما رو گیج کرد. بناء عقلا اینجا ثابت نیست که اعتماد کنن به سخنان این شخص با وجود این اضطراب شدید در کلماتش. اگر ثابت بشه منهج شارع این طور بوده که اعتماد زیاد میکرده بر مقید منفصل به نوعی که رائد شده که ما من عام الا وقت خاص، ما من مطلق الا وقت قید، محقق ناینی میگفت اقوال عمومات لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال هست الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء الاكل والشرب، یکی جماع دوم، نساء دوم، ارتماس في الماء سوم. لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. محقق نایی میگفت اقوال عمومات این عمومه و این هم تخصیص خورده. اگر واقعا کسی اینجور افتخار بکنه، اصولش را بر این بنا بکنه، دیگه نمیشه به بنا عقلا بر عمل به عمومات و مطلقات تمسک کرد. اون وقت ما از این راه پیش میاییم، عدم ردع ائمه از عمل به خطاباتی که از این بزرگواران صادر می شد و اصحاب عمل می کردن. اصل اختلاف منهج رو هم فهمیده بودن، کتاب می نوشتن راجع به اختلاف الحدیث، اصل اختلاف منهج رو فهمیده بودن ولی عمل می کردن به همین عمومات و مطلقات. ببینید در خود روایات تمسک کردن اصحاب به عمومات، به مطلقات. زراره تمسک کرده به عمومات و مطلقات، ائمه هم رد نکردن. ائمه مصدر تشریعن، یعنی از نظر ائمه عمل به این عمومات و مطلقات مجزی بوده است که رد نکردن. فرق میکنه با یک فقیه، او مصدر تشریع نیست، او بگه بروید عمل کنید به ظهورات کلام من، من آن را حجت میدانم. میگیم آقا تو حجت میدونی، ما حجت نمیدونیم. تو به عنوان یک فردی از عقلا میگی حجت، دیگه از خدا که وحی بهت نازل نشده، ما از در عقلای حجت نمیدونیم. ولی امام معصوم وقتی که امر میکنه احتفظوا به کتبکم، بس کنید روایات ما را در بین شیعه، احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها، ياتي عليكم زمان حرج و مرج تحتاجون اليها. رد هم نکردن از عمل به مطلقات و عمومات، کشف حجیت اینها رو میکنیم. نه دیگه، آخه دیگه گفتن عمل کنید دیگه، این که دیگه مقید منفصل نقض غرضه. بله بله بله، بعد از فحص این کار را بکنید، نه قبل از فحص. نه خبر ضعیف، خودشون میگفتن که خبر ضعیفه، یا میگفتن این تقییتاً صادر شده، عمل نمی کردن. خودشون میگفتن اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبعین، یعنی عمل نمی کردن به هر خبری. خود اصحاب اینطور بودن. خب راجع به مقدمه ثالثه هم عرض کنم، مرحوم آخون فرموده است که مقدمه ثالثه انتفاع قدر متعقن در مقام تخاطبه. محقق عراقی هم تأیید کرده صاحب کفایه را. ما یک تفسیری میکنیم برای کلام صاحب کفایه، اگر این تفسیر درست باشه ما هم طرفدار نظر صاحب کفایه میشیم. حالا ببینیم عرض ما چی بود. قدر متعقن در مقام تخاطب رو ما اینجور معنا میکنیم. اول معنایی که دیگران کردن بگیم، روشن بشه اختلاف تفسیر ما با تفسیر مشهور. مشهور میگن اگر شما رفتی از امام پرسیدی هل یجب و اکرام العالم الفاسق، امام فرمود یجب و اکرام العالم، قدر متعقن در مقام تخاطب اینه که فرض سؤال رو شامل میشه. نمیشه که جواب شامل فرض سؤال نشه، این میشه قدر متعقن در مقام تخاطب. قدر متعقن در مقام قدر متعقن خارجی رو هم میگن شمول اکرم العالم نسبت به عالم عادل، چون اگر از نظر این مولا اکرام عالم واجب باشه، قدر متعقن ملاکیش اینه که عالم عادل اکرامش واجبه. اکرام عالم عادل میشه قدر متعقن خارجی، یعنی بلاز خارج از مقام تخاطب، بلاز ملاکات. ولی عالم فاسق که گفت هل یجب اکرام العالم الفاسق، جواب شنید که اکرم العالم میشه قدر متعقن در مقام تخاطب. اگه این مراد صاحب کفایه باشه که واویلاست. آخه مورد سوال که موجب انصراف جواب نمیشه. آقا کدوم عاقلی دیگه تمسکی نمیکنه به اطلاق جواب امام؟ اکرم العالم نسبت به عالم عادل نحوی شک میکنه، تمسکی میکنه به وجوب اکرام عالم؟ نمیگه مورد سوال عالم فاسق بود، نسبت به عالم عادل نحوی شاید اطلاق نداشته باشه؟ هیچ وقت اینو نمیگه و قابل گفتن نیست. اما طبق تفسیر ما، تفسیر ما اینه گاهی جو مجلس تخاطب به نحوی است که عرف تشکیک میکنه در ظهور کلام مولا. مجلس تخاطب در یک روستایی است، همه شیر گاو میخورن، شیر شتر پیدا نمیشه تو، فرض کنید در این روستا. مولا میگه به هر یک از این مهمان شیر تهیه کن، یک لیوان شیر بده. اینم رفته از یک روستایی از شهر شیر شتر آورده، میگه خیلی خاصیت داره. مولا میگه شما شک داری؟ نمیگم انصراف داشت کلام من به شیر گاو، به نوعی که بفهمی شیر شتر مراد من نیست. نه، اینقدر انصراف نبود در کلامی که ظهور بده به خطاب، اما این مقدار انصراف بود در کلام من که جلوی ظهور این خطاب من را نسبت به شمول شیر شتر بگیرد. این مقدار که مانع از ظهور اطلاقیش بشه نسبت به شیر شتر که بود. ولذا شما حق نداشتی توسطی به اطلاق کنی. اگه این باشه قضا یا قیاسات و همه اها و باهی قدر متعقن به لحاظ جو محل تخاطب، مکان تخاطب، زمان تخاطب منشأ میشه عرف تشکیک کنه در شمول این عنوان مطلق نسبت به اون فرد خارج از قدر متعقن. الان شما از دوستتون میپرسید فردا درس هست؟ خب این قدر متعقن در متقاد اون درسیست که شما و دوستتون در او شرکت میکنید. این میشه نه اینکه ظهور در انحصار داشته باشد، اما ظهور در اطلاق ندارد. ولذا این معنا برای قدر متعقن در مقام تخاطب اگه بکنیم کاملا مبنای صاحب کفایه درست میشه. آی سیستانی هم که گفتن قدر متعقن در مقام تخاطب در روایت مقام افتاء، اون روایتی که میخواد وظیفه عملیه مخاطب رو بگه نه مقام تعلیم قوانین کلیه احکام کلیه مانع اطلاقه، ایشون هم اگه مقصودشون این باشه کاملا درسته. تأمل بفرمایید توضیح مطلب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.